سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. نمایندگان کره شمالی و جنوبی هفته آینده بر سر میز مذاکره می نشینند. و یک پنجم معتادان در ایران از مواد مخدر صنعتی استفاده می کنند. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه این نگرانی عمیق خود را از آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند ابراز کرد. بر اساس این قطعنامه تهران محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت در نظر گرفته است. 76 کشور از جمله ایالات متحده به این قطعنامه که الزام‌آور نیست، رأی مثبت و 86 کشور رأی ممتنع دادند. حسین دهقانی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به این قطعنامه واکنش نشان داد و گفت که بر پایه اطلاعات مخدوش و گزینشی تهیه شده است. کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکرات میان دو کشور موافقت کرد. در رویدادی نادر قرار است این دو کشور پنجشنبه هفته آینده پنجم آذر مذاکرات خود را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. شبه جزیره کره پس از جنگ جهانی دوم به دو بخش کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان تا کنون این دو کشور روابط تیره‌ای داشتند. خبرگزاری رویترز می نویسد این مذاکرات نخستین تلاش برای کاهش تنش پس از آغاز جنگ سرد میان دو کشور در سال جاری میلادی است. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران به 22% مصرف کنندگان گسترش یافته و شمار زنان معتاد از 4% به 10% افزایش یافته است. به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی همچنین شمار معتادان ایران را 1,300,000 نفر اعلام کرده و گفته است افزایش مصرف شیشه و بالا رفتن آمار زنان معتاد مهمترین دغدغه های سازمان بهزیستی است. پیش از این معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده خبر داده بود که میانگین سن اعتیاد در بین دختران به 13 سال رسیده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده قادر است بسیار سریعتر از آنچه در مورد گروه القاعده رخ داد، گروه موسوم به خلافت اسلامی را نابود کند. جان کری که در گفتگو با رسانه‌ها از عنوان داعش برای گروه خلافت اسلامی استفاده می‌کرد، افزود ما به سوی نابودی این گروه پیش می‌رویم و پیش از این هم گفته بودیم که این کار به زمان نیاز دارد. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به آغاز مبارزه ایالات متحده با القاعده در سال 2001 میلادی گفت این کشور توانسته است اسامه بن لادن و رهبری این گروه را از بین ببرد و تاکید کرد کشورش این قابلیت را دارد که در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری داعش را نیز از بین ببرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا به عربستان سعودی و قطر توصیه کرد حمایت مالی مستقیم شهروندانشان از سازمان‌های بنیادگرا را متوقف کنند. کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده که در نشست شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک سخن می‌گفت، به عربستان سعودی و ترکیه نیز توصیه کرد که توجه خود را از درگیری‌های یمن و مواجهه با نیروهای کرد به سوی نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی برگردانند. خانم کلینتون همچنین گفت که در شرایط کنونی کنار گذاشتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت اولویت اصلی آمریکا نباید باشد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلتری مواجه هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنند.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی رهبر ایران میشنوید.
تحریم‌ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده
و همینطور تاثیر جنگ بر محیط زیست.
محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
کمتر از دو هفته مونده به نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس، رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی محیط زیست رو به سران سه قوه کشور ابلاغ کرد. توی سیاست‌های ابلاغ شده از طرف رهبر ایران، از جمله بر تقویت دیپلماسی محیط زیست و موضوعی مثل تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی تاکید شده. گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی هم از جمله محورهای ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای. روندی که گفته شده از طریق کاهش آلاینده‌های کربنی در صنعت و استفاده بیشتر از انرژی پاک و توسعه حمل و نقل با اتکا بر انرژی غیر فسیلی انجام بشه. مواردی که قرار هست سران بسیاری از کشورها در نشست آینده تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس درباره اونها بحث کنند. این اما نخستین بار نیست که رهبر ایران مشخص و شفاف و محکم از لزوم مدیریت هماهنگ منابع حیاتی و طبیعی کشور میگه. او سال گذشته در یک نشست با برخی از مسئولان کشور از وضعیت نابسامان محیط زیست و نابودی جنگل‌ها و کوه‌ها در اثر کوه‌خواری و جنگل‌خواری گله کرد.
مسئله غبار را، ریزگردها را مثلا میشود حل کرد. اینا قابل حله. البته صبر، حوصله، تدبیر، دنبالگیری، این چیزا لازمه. مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست. مسئله طولانی مدته، مسئله زید و عمر نیست. مسئله این جریان و اون جریان نیست. مسئله همه کشور است.
اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، از راهی که این دستورالعمل‌ها برای ابلاغ طی کردند میگه.
سازمان حفاظت محیط زیست معاونتش و تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که اینها رو تصویب کردن، این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن و از دفتر رهبری به صورت دستورالعمل آمده.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم بارها از عملکرد محیط زیستی دولتش دفاع کرده.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
شاید در ادامه همین عملکردی که آقای روحانی مدام بر اون تاکید داره، دولت جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تصویب کرد. موضوعی که یکی از محورهای اساسی و مهم نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریسه. ایران اما هنوز تا رسیدن به این محور حتی روی نخستین پله برای شروع نایستاده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، از موانع و سختی‌ها در این مسیر میگه.
مملکت ما از نظر مالی در یک وضعیت بسیار خاص قرار گرفته. از طرفی تحریم‌ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده که اینها رو ما در این شرایط نمی‌توانیم همه رو یک شبه کنار بگذاریم.
در بقیه بخش‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران از جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و همینطور تهیه اطلس زیست بوم کشور سخن گفته شده. در سیاست‌هایی که ابلاغ شده همینطور بر حفظ کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی و مقابله با آلودگی‌های آبی به شکل مشخص تاکید شده.
یک خانه، یک زمین.
وقتی از جنگ حرف می‌زنیم شاید تصویرهایی از کشتار و آوارگی و اسارت و خون جلوی چشممون ظاهر بشه. شاید کمتر به تأثیر جنگ بر محیط زیست فکر کنیم. نابودی جنگل‌ها، گیاهان، جانوران، آلودگی آب و خاک و هوا و تخریب زیست بوم منطقه و از بین رفتن منابع طبیعی در جنگ‌ها اونقدر آسیب رسانه که ده ها سال تلاش برای بازگرداندن منطقه به شرایط قبلش هم جوابگو نیست. برای همینه که میگن محیط زیست یکی از قربانیان خاموش و بی صدای جنگه. صداش امروز در بخش‌هایی از عراق و سوریه هم شنیده نمیشه که سال‌هاست با جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل 14 سال پیش در سال 2001 میلادی روز 15 آبان ماه رو به عنوان روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ‌ها و مناقشه‌های مسلحانه نامگذاری کرد. اما مگه جنگ دقیقاً با محیط زیست و طبیعت چه میکنه که تا این حد باید جدی گرفته بشه؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن که در این زمینه پژوهش کرده، از آثار طولانی مدت جنگ بر محیط زیست میگه.
محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد. با این تفاوت که دیگه اثر محیط زیست آلوده و تأثیر پذیرفته نشده از جنگ یک اثر لحظه‌ای و دفعی نیست، بلکه به صورت تدریجی سلامت مردم منطقه‌ای که درگیر جنگ بوده و همینطور مناطقی تا هزاران کیلومتر فراتر از اون رو تحت تأثیر قرار میده. وجود باقی مانده های مواد شیمیایی حاصل از مهمات استفاده شده از جنگ، اگرچه در نگاه اول ممکنه به حدی یا سطوحی نرسه که خطرات سریعی رو ایجاد کنه برای سلامت مردم منطقه، اما تجمیع زیستی این مواد یا راه پیدا کردن اونها به سفره های آب زیرزمینی، رودخانه ها یا وارد چرخه مواد غذایی شدن از طریق تجمع در محصولات کشاورزی و ورود آنها به بدن انسان یا دام ها میتونه سلامت مردم و سلامت کل منطقه رو تحت تاثیر قرار بده.
ایران 8 سال درگیر جنگ با عراق بود، جنگی که لقب طولانی ترین جنگ قرن 20 رو به خودش گرفت. با وجود منابع نفتی در جنوب و غرب کشور و استفاده از گازهای خطرناک شیمیایی از طرف عراق و باقیمانده های مهمات جنگی در منطقه، شرایط به گونه ای شده که سالهای سال جان مردم منطقه رو به خطر بندازه و مشکلات زیست محیطی فراوانی به وجود بیاره. حمید پوران، پژوهشگر در زمینه اندازه‌گیری آلاینده های خاک، از این شرایط خطرناک زیست محیطی میگه.
از بین رفتن و سوختن چاه‌های نفت یا آلودگی‌های شیمیایی ناشی از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی به خصوص در حلبچه، چیزهایی که تا سال‌های سال اثرش در محیط زیست باقی می‌مونه. به خصوص در مورد حلبچه، اگرچه که به ظاهر آثار از بین رفته‌اند، اما اگر نمونه‌گیری از منطقه بشه می‌بینیم که هنوز محیط زیست منطقه آسیب دیده و متأثر از وقایع جنگی این دور است.
در زمان جنگ اول و دوم خلیج فارس در منطقه مقدار زیادی از انواع مهمات جنگی مثل اورانیوم ضعیف شده باقی موند که سرطان‌زای بودنشون ثابت شده و سیستم ایمنی بدن رو مختل می‌کنند. مواردی که به راحتی سوار بر ریزگردها مرزها رو طی می‌کنند و به بقیه کشورهای منطقه سرازیر می‌شوند. حمید پوران در مورد خطرات این ریزگردها میگه.
این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند، از بین میرند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشن. یعنی ریزگردهایی که از محل که مورد اصابت جنگ‌افزارهای مختلف قرار گرفته ناشی میشن، فقط دارای ذرات شن نیستند، بلکه ذراتی هستند آغشته شده به مواد شیمیایی سمی که به هر جا منتقل بشن این مواد رو به همراه خواهند برد و اگر وارد سیستم ایمنی فرد بشن به تدریج سیستم ایمنی اون رو مختل خواهند کرد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته در همایش آثار مخرب جنگ بر محیط زیست به همین موضوع اشاره کرد. او گفت نمیشه محیط زیست رو به قیمت از دست رفتن محیط زیست دیگران حفظ کرد. اون وقت میتونیم بپذیریم که به قیمت ناامن کردن دیگران هم نمیتونیم برای خودمون امنیت ایجاد کنیم. نظرتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.